بسم الله الرحمن الرحیم. دوستان عزیز، در بحث اصول گفتیم که علاوه بر این چهار دلیلی که ما در فقه آمدیم ذکر کردیم، یعنی آمدیم مثلا قرآن به عنوان یک مصدر، سنت به عنوان یک مصدر، عقل به عنوان یک مصدر و اصول عملیه را ما ذکر کردیم، اینا را ما ذکر کردیم. اصول عملیه را اهل سنت ندارن، اصلا اهل سنت اصول عملیه ندارن، اونا اصالات البراء و جیجیدا ندارن در باب. خب حکم را یا از قیاس به دست میارن، یا از استحسان به دست میارن، یا از سبک ذرایع و مصالح مرسله بجوزید. ما گفتیم به ادلهی که بسانن، به ادلهی که علمای اهل سنت اونا نگاه میکنن و اونها را در باب حجت میدونن، هم یکی نگاه کنیم. یکی قیاسه، قیاس در نزد اهل سنت خیلی مهمه. احناف اصلا محور اجتهاد را قیاس میدونن. ابو حنیفه شعارش این بود، من لا قیاس لا فقهه، این شعارش بود. و شما اگر نگاه کنید به کتاب های فقهی احناف، مثل کتاب المبسوط ابوبکر سرخسی، مثل المحیط البرهانی ابن مازه بخاری، مثل کتاب بدایع الصنایع کاشانی، که هر سه تا از علمای ما بر او نهرن و فقه اهل سنت احناف هم. شما اصلا کتاب را خیال میکنید یک کتاب فلسفیه، مدام برهان میاره. این برهان ها برگشتش به اون قیاسه. حدیث خیلی کم نقل میکنه، به جوری که متهم شدن که اینا به حدیث اهمیت نمیدن. البته ابو حنیفه هم شعارش اینه، ابو حنیفه عبدالرحمن بن خلدون گفتیم نقل میکنه که کمتر از 20 حدیث صحیح رسید از پیغمبر. ما این حرف رو اولها رد میکردیم در تاریخ و تشریع اسلامی که نقل بحث میکردیم فقه و فقها، بعدها به این نتیجه رسیدم که حرف ابو حنیفه درسته، بر مبنای اهل سنت درسته. منظور احناف به قیاس از خیلی اهمیت میدن، از اون طرف یک عده‌ای هم به شدت با قیاس مخالفن. ظاهریه پیروان علی ابن داوود خلف اصفهانی به شدت با قیاس مخالفن. مثلا شما ابن حزم اندلوسی متوفای 454، خب که ناشر مکتب ظاهریه هست، صاحب المحلا، صاحب الافکار در علم اصول، ایشون میگه آقا یک رسالتون فی ابطال القیاس داره. البته من این رساله رو ندیدم، ولی چاپ شده در مصر، چاپ شده دوستان عزیز، ما تو نرم افزارا و تو کتابا اسمش رو خوندیم. در بین مذاهب اسلامی مکتب اهل بیت هم به شدت با قیاس مخالفه. مرحوم شیخ الرعاملی میگه بالای 200 روایت ما در رد قیاس داریم. اینو تو حاشیه وسائل الشیعه هم میگه در کتاب القضا، تو کتابی داره به نام الفصول المهمه، اونجا مگر ملاحظه بفرمایید تمام روایات ضد قیاس رو ایشون جمع آوری کرده، آورده میگه بالای 200 روایت داریم. و بلکه این عمل به بطلان قیاس یعنی رد قیاس شعار مکتب اهل بیت بوده. لذا علمای ما از حسن ابن ابی عقیل و عمانی تعجب میکنن چطوری بود قیاس عمل میکرد با او که یک مرسله معروفی بود در بین شیعه. لذا میان بحث میکنن که آقا قیاسی که حسن ابن ابی عقیل و عمانی عمل میکرد چی بود؟ عمانی زمنان آقای بدون تشدید، این که عمان بگیم و اینا اشتباهه به تشدید. چرا عمل میکنه؟ بحرالعلوم سه تا وجه میشماره. میگه آقا علت این که ابن جنید و حسن ابن ابی عقیل و عمانی قدیمه، معروفن به قدیمه، به قیاس عمل میکردن، علتش این بوده که تو مراکز اهل سنت بودن، چون به احادیث دسترسی نداشتن. ایه شاید دلیل دومی باشه، این قیاس منظور قیاس منصوص الاله بوده که بعدا توضیح میدیم. شاید یک وجه سومی بهرالعلوم میگه ممکنه مراد این باشه که مثلا از قیاس یعنی مفاهیم، مفهوم خطاب، این جور چیزا هم قدیم میگفتن قیاس. ببینید دوستان عزیز، آیت الله از آقای سیستانی حفظه الله تعالی در تقریراتی که از ایشون منتشر شده به نام الرافه و اون شاگرد برجستشون به نام القطیفی که ما در نجف در کنگره مرمون نایینی که بودیم، یکی از کسانی که مقاله خوند ایشون بود، در واقع خیلی مقاله علمی جالبی خوند و تقریبا بیت آیت الله آقای سیستانی، ایشون خیلی واقعا بزرگ میدونه این آقای قطیفی را و از علمای قطیف عربستان در واقع در نجف هستند. آقای قطیفی تقریرات آیت الله از آقای سیستانی رو نوشته، ولی بعد دیگه نذاشتن، نمیدونم چاپ نشد دنبالش را نگذاشتن یا دیگه چیکار شد با دوباره بازبینی بشه. ولی مثلا تقریرات آیت الله از آقای سیستانی در بحث علاج الحدیث الان دو تا تقریر چاپ شده، هم آیت الله مروارید چاپ کردن، هم آیه هاشمی چاپ کرده با عنوان تعارض الاخبار، دو جلد آیت الله مروارید، دو دیگر جلد هم آیه هاشمی. نگاه کنید آیت الله از آقای سیستانی میفرماید که شاید این قیاسی که اینا به کار می بردن قیاس لغوی بوده. یعنی ما باید اندازه داشته باشیم، اندازه رو در همه جا مراعات کنیم. در واقع اینا همه آبادایت چسبکه. حسن ابن ابی علی الامانی و ابن جنید به قیاس عمل می کردن، چون اینا عقلگرا بودن و عقلگراها در فقه هم حتی تأثیر داره عملشون، تفکرشون. اینا دیگه توجیهاتیست که بعد از هزار سال بحرالعلوم آمده توجیه میکنه. آقا کسی که پهلوی حسن ابن ابی علی الامانی بوده میفهمه که امانی چی میگه. کی؟ شیخ مفید. شیخ مفید دقیقاً شاگرد همین ابوالقاسم ابن قولبیه امی بود که ما اشاره کردیم در درس فقه. ابوالقاسم محمد جعفر ابن قولبیه امی در 369 فوت کرده. حسن ابن ابی علی الامانی در نیمه اول قرن سوم بوده، یعنی بین 300 و 350، پس معاصر ابن قولبه بوده. دلیلش هم اینه که طی اجازه نامه ای، این اولین اجازه نامه ای است که در فقه نوشته شد. ما تو مقاله اجازه نامه مفصل که در کنگره آیت الله میلانی نوشتیم 80 صفحه آن خیلی مفصله، سه جا چاپ شده. این معنیش این اهمیت داره. این مقاله ما اونجا توضیح دادیم. اولین اجازه نامه‌ای که ما در فقه داریم اجازه نامه حسن ابن ابی عقیل عمانی است که برای مرحوم ابوالقاسم جعفر ابن قولبه قمی نوشت. قمی در 369 فوت کرده، پس عمانی هم همین دوره بوده. خب شیخ مفید که بلافاصله بعد از عمانی آمده رسالتان فی رد بالقیاس داره، عمانی رو به کوبه و فتاویش همه رو از فقه ریخت بیرون. چنان آقایون مرحوم شیخ مفید نقد کرد آرای عمانی را که فقها تا دوره محقق حلی و علامه حلی اصلا جرأت نمی کردن فتاوی ها رو بیارن. می گفتن این همش به قیاس وابسته، رد نمی آوردن. شما در آثار قدما آثار حسن ابن ابی عقیل عمانی و فتاوی ابن جنید رو نمی بینید. اولین کسی که کامل فتاویشون را آورد علامه حلی بود. معلوم میشه میراث علمی اینها تا دوره علامه حلی بوده ها. و اگر نبود که علامه حلی با این سعه فکر برخورد میکرد ما آثار ازشون نداشتیم. چرا؟ ابن ادریس قدرشون را دونسته، چون ناقد شیخ طوسی بوده، ناقد قدما بوده. ابن ادریس حسن ابن ابی عقیل عمانی رو در دو سه خط توصیف میکنه خیلی فوق العاده، ابن جنید رو توصیف میکنه فوق العاده. اینا ابن جنید اولین کسی بود که فقه استدلالی بحث کرد، فقه را به صورت مقارنه بحث کرد، 381 فوت کرده. حسن ابن ابی عقیل عمانی هم اولین کسی بود که فقه را استدلالی، علامه حلی میگه مراسیل حسن ابن ابی عقیل عمانی حجته. شما ملاحظه کنید اینا به قیاس عمل کردن. شیعه قیاس را به شدت رد میکنه، ولی در این حال این دو تا فرقی عمل کرد و شیخ مفید آمد به شدت اینا را منکوب کرد و مغلوب کرد و مجاب کرد. بعد نوبت به کی رسید؟ بعد ارسلان شیخ طوسی در مقدمه المبسوط یک بیانی داره. نگاه کنید خیلی بیان جالبیه، بحث قیاس ما به درد قیاس ما میخوره. ایشون میگه آقا فقهای اهل سنت آمدن به ما اشکال کردن در بغداد، گفتن چون شما به قیاس عمل نمی کنید پس فقهتون قابل رشد نیست. یعنی این ما در جواب اونها میگیم ائمه ما در فقه ما را جوری تربیت کردن و به ما قواعدی دادن که ما با اون قواعد میتونیم فقه را پیش ببریم. بدون اینکه به قیاس متوجه باشیم. البته اونجا یاد نمیکنه مرحوم شیخ طوسی از این روایت، خب، ولی منظورشون این روایته که امام علیه السلام فرمود علینا القاء الاصول و علیکم ان تفرعوا، که روز قبل هم اشاره کردیم. در بحث قواعد فقه گفتیم قاعده های فقهی دو دسته هم، یک قاعده های فقهی خیلی سره، یک قاعده فقهی شماره دو و سه. ببینید علینا القاء الاصول و علیکم ان تفرعوا، امام صادق علینا القاء الاصول و علیکم ان تفرعوا، حضرت رضا علیه السلام. هر دو هم ابن ادریس بوده که متوفای 597 در کتاب المستطرفاتی که آخر کتاب سرایر ها بوده. و ابن ادریس ناقد شیخ طوسیه. و آقایون من میگم نقد اگر نمیشد شیخ طوسی، شیخ طوسی ماندگار نمیشد. ماندگاری شیخ طوسی به خاطر اتباعش نیست، به خاطر نقادشه. نقد همیشه آدم ها را زنده نگه میداره. لذا هیچ وقت از اینکه کسی شما را نقد کنه نترسید، هنوز تشویقش هم بکنید. من کسی که برای کتاب من مقاله می نوشت و نقد می کرد براش هدیه می بردم و گفتم آن که همش ارزون بود و مناسب بود. حالا که دیگه از همش افتادیم دیگه، نه از کتاب چاپ کردن و نه از همش. ولی او زمان مرتب اینا رو تشویق میکردم، خودم هم نکاتی تذکر میدادم، گفتم بنویسید مقاله چاپ کنید، مقاله این کتاب مطرح میشه. ما برای دانش درایت الحدیث ما که اول نمیشه 5 مقاله نمیشه شده. یکیش آقای دکتر دلبری نمیشن در دانشگاه رضوی که من خودم هم اتفاقا کمک میکرد بعضی نکته ها رو گفتم و بعد فهمیدم در مورد. منظور دوستان عزیز شیخ طوسی میگه آقا ائمه ما به ما قواعدی یاد دادن که این قواعد باعث میشه ما در فقه دستمون کوتاه نباشه. و لذا قیاس در مذهب امامیه به شدت مغلوبه و من بردوده. شیخ طوسی میگه ما به قیاس هم نمیدونیم. پس در مقصود که کتاب اجتهادی است، آقای بروجردی میفرموده کتاب اجتهادی است. ما به چی عمل میکنیم؟ به قواعد کلی عمل میکنیم. به قالب ها عمل میکنیم. به قالب های کلی عمل میکنیم. نگاه کنید قیاس هم چی؟ بقیه مذاهب اسلامی تلقیشون از قیاس چیه؟ آقایون حنبلی ها از قیاس خیلی کم استفاده میکنن. چرا؟ چون بیشتر استفاده را از روایات ضعاف هم انتقال میکنن، یعنی بیشتر به روایات تمایل دارن، حتی روایات ضعاف. حد وسط کسانی که از قیاس استفاده میکنن مثلا شافعی ها و مالکی ها هستن. اینا اگر ادله دیگری مثل قرآن و سنت نبود به قیاس روی میآورن، اما این که مدام شعارشون قیاس باشه نه، مثل احناف. این که قیاس رو مطلقا رد کنن مثل شیعه نه. این گاهی به قیاس عمل میکنن در موارد نادری که نیاز دارن. و صلی الله علی محمد و آله طیبین.